نسل نو، نسل پرتلاش، نسل پرسوال.
این لباس من چه مشکلی با تو جامعه ایجاد میکنه؟
چرا همیشه من باید خودم رو در سختی قرار بدم؟
آیا جامعه تو بیکار من دادن چه مقصره؟
چی کار کنم؟ نیازهای خودم و همه رو بتونم برم.
جوان، پویا، پرتلاش، دانشجو.
این احساس سازندگی تو تک تک ماها که روش پیدا کنه، پرورش پیدا کنه، اون وقت میتونیم بگیم که یه ایران آباد هم داریم.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله های دور، تا قله های دور.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات میفرستیم بر حضرت محمد صلوات الله علیه و آله و خاندان پاک و بزرگ بارش. خدمت یکایک شما خانواده های عزیز و محترم، شنوندگان گرامی و همینطور دانشجویان عزیز ایران اسلامی سلام و عرض ادب داریم و آرزوی موفقیت و سربلندی میکنیم برای همه شما عزیزان، به خصوص دانشجویان این مرز و بوم. باز هم خدای مهربان رو شکر گذاریم که فرصتی داد تا در خدمت شما دوستان عزیز شنونده باشیم با یکی دیگه از برنامه های دانشجو، با حضور تنی چند از دانشجویان عزیز کشورمون و با حضور کارشناس و مهمان ارجمند سرکار خانم ظهیری از اساتید حوزه و مبلغ و پژوهشگر، که انشاءالله امروز هم با یکی دیگه از موضوعات جدیدی که قراره در این برنامه مطرح بشه در خدمت شما خواهیم بود. با توجه به اینکه در هفته آخر ماه مبارک رمضان مقام معظم رهبری در دیدار با دانشجویان عزیز صحبت‌های رو در مورد آرمانگرایی و آرمانخواهی داشتند، بران شدیم تا موضوع برنامه دانشجو رو مرتبط با همین موضوع انتخاب بکنیم، یعنی آرمانگرایی به خصوص در بین جوانان. همکاران ما زحمت کشیدن دو برنامه رو با حضور آقایون دانشجو ضبط کردن، تهیه کردن و تقدیم شما دوستان عزیز شنونده کردن. امروز این افتخار رو پیدا کردیم که در جمع دانشجویان عزیز خانوم باشیم و این بحث رو انشاءالله با حضور کارشناس محترم یه مقداری در موردش بحث و گفتگویی بکنیم و این رو تقدیم بکنیم به همه شما عزیزان شنونده. در همین ابتدای برنامه دو شماره تلفنی که میتونید با این برنامه در ارتباط باشید رو یادآوری می‌کنم و بعد هم میریم به سراغ معرفی دانشجوها و پیگیری موضوع برنامه. 329-1551 329-1552 پیش شماره 025 دو شماره تلفنی است که میتونید با برنامه دانشجو در ارتباط باشید و همینطور سامانه پیامکی 30550 هم در خدمت علاقمندان است که میخوان از طریق پیامک با این برنامه در ارتباط باشن. با امید و توکل به خدای مهربان بحث امروز خودمون رو آغاز میکنیم. سرکار خانم ظهیری، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. خیلی خوش آمدید به برنامه دانشجوی امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و سپاس خداوند تبارک و تعالی رو، درود و سلام و تحیت به روح مطهر رسول گرانقدر اسلام صلوات الله و سلام علیه به خاندان مکرمشون. عرض سلام و ادب و خدا قوت خدمت هزالی همکاران محترمتون و همچنین خدمت شنوندگان خوب و صمیمی.
متشکرم از حضورتون سرکار خانم ظهیری. من تقاضا میکنم عزیزانی که اینجا حضور دارن خودشون رو معرفی بکنن تا انشالله ما هرچی سریعتر گفتگوی خودمون رو آغاز بکنیم. خواهش میکنم.
سلام خدمت کارشناس محترم و مجری عزیز. محدث توسی هستم، دانشجوی معماری.
خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. فائزه حاتمی هستم، از طلبه های جامعه الزهرا.
خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. فاطمه صدرایی، رشته علوم آزمایشگاهی.
ممنونم.
بسم الله الرحمن الرحیم. روشندل هستم، دانشجوی حقوق.
بسم الله الرحمن الرحیم. فاطمه وفایی هستم، کارشناس الهیات.
خوش آمد بگم از طرف خودم و سایر همکاران و انشاءالله که در کنار شما بتونیم مباحث مفیدی رو تقدیم عزیزان شنوندمون بکنیم. به عنوان اولین سوال، شاید ذهن خیلی از دانشجوها رو به خودش مشغول بکنه که اصلا تعریف آرمانگرایی و آرمانخواهی چیه و اصلا چه ضرورتی داره ما در موردش صحبت بکنیم. من تقاضا میکنم اول خود دانشجویان عزیز با همدیگه یک گفتگویی داشته باشن، به یک نتیجه برسیم در مورد تعریف در آرمانگرایی که هر کدوم نظر خودشون رو عنوان بکنن، بعد انشاءالله از سرکار خانم ظهیری هم کمک خواهیم گرفت. خواهش میکنم. خانم وفایی بفرمید.
راستش به نظر من شاید بشه گفت تعریف های زیاده، حالا نقص توش باید داشته باشه تو این تعریف هاتون کامل نیست. میشه گفت آرمانگرایی یک نوع هدف شناسی والا و برتر نسبت به تمام هدفهایی که ممکنه تو زندگی توی ذهن پردازش بشه، البته مطابق با واقعیتهایی که هست، حالا چه اجبارن چه اختیارن، و پیشبینی موقعیت هایی که در آینده میتونیم بهش دست پیدا کنیم، حتی خودمون شخصا. آرمانگرایی میشه در یه تعریف کاملتر همون عامل تحرک و پویایی شخص، و به تبع اون وقتی اشخاص زیاد بشن در کنار هم متحد بشن، اون آرمان تبدیل به یک موقعیت خیلی والا میشه که ممکنه اون آرمان شخصی بشه آرمان یک ملت و به تبع اون گاهی وقتا انتقال پیدا کنه به یک جهان.
خب دوستان دیگه چه تعریفی دارن؟ بفرمایید خانم طباسی.
به نظر من آرمانگرایی تو کل زمینه‌های زندگی هست، تو همه عرصه‌ها هست، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی. که اول از همه اگر حالا تو زندگی فردی بخوایم مثال بزنیم، یه سری اهدافیه که حالا باید طبق واقعیات باشه که حالا ما اینجا اومدیم که در موردش بحث کنیم. یه سری آرمانه که موجب میشه فرد واسه تکامل فرد میشه، یا اگر خیلی گسترده تر باشه این آرمان‌ها باعث پیشرفت یا تکامل یه جامعه خواهد شد.
خب بقیه دوستان، خانم روشنده بفرمایید.
من در اصل آرمانگرایی یک هدف والا میبینم، البته به شرطی که یک برنامه ریزی منسجمی هم داشته باشیم که بهش برسیم. البته الان تو عصری که میبینیم دهکده جهانی شده، انگاری با آرمانگرایی بازی شده و هم جنبه منفی داره هم جنبه مثبت. جنبه منفیش رو من همون آرمانگرایی هایی میبینم که اصلا شاید دستیافتنی نباشه، حتی با برنامه ریزی ها یا آرزوهای کوتاه و بلند تا ما به آرمان برسیم. و جنبه مثبتش همون آرمانگرایی میبینم که همون هدف والا بوده که با یک برنامه ریزی حتما میشه بهش رسید.
خب بقیه دوستان.
من فکر میکنم آرمانگرایی یک حرکت مدبرانه است به سوی یک واقعیتی که ما اون رو اول سنجیدیم، محاسبش کردیم طبق توان خودمون و به طرف اون حرکت کردیم. البته همیشه در به دست آوردن آرمان ها ما هزینه های باید بدیم. این نیست که فکر بکنیم اگر ما هزینه دادیم شکست خوردیم. نه، همیشه ما برای رسیدن به آرمان هامون باید هزینه ها رو پرداخت کنیم، و اگر بخوایم همه واقعیت رو نبینیم و گوشه از اون رو ببینیم، مسلماً به شکست برخورد میکنیم و به این صورت هست که ما میتونیم با دیدن همه واقعیت به یک امیدواری هم برسیم.
در مورد ضرورت آرمانگرایی هم یه مقداری دوستان صحبت بکنن تا انشالله از خانم ظهیری هم سوالات خودمون رو بپرسیم. اصلا چه ضرورتی داره ما یک آرمانی داشته باشیم یا به آرمانها فکر بکنیم، دنبال آرمانها بریم؟
هر کاری بدون هدف و بدون یک نتیجه بیهوده است. اما اگه متفاوت باشه، یعنی آرمان چیزی بالاتر از هدف باشه، خب باز اینم متفاوته. میزان تاثیرگذاریش توی زندگی آدما چه فردی چه اجتماعی، یعنی میخواستم این مشخص بشه که بالاخره آرمان بالاتر از هدفه یا آرمان رو میشه همون هدف گرفت.
خب بقیه دوستان،
حالا من شاید جای کارشناس برنامه واقعا نیستیم، ولی میشه سوال ایشون، البته با اطلاعات خودم، این که به قول ایشون خودشون یه جورایی جواب سوالشون رو تا یه حدی دادن، این که آرمان بشه گفت والاتر از هدفه، و از اون برم تشبیهش کرد هدفی که والا و برتره. طبق همون تعریفی که خودم اول برنامه خدمتون عرض کردم، هدفی که والا و برتر باشه نسبت به اهداف دیگه میشه آرمان.
درسته.
و تلاشی که نسبت بهش میشه، میشه کامل کردن این آرمان. به قول شما آیا ضرورت داره یا نه؟ بله ضرورت داره، به خاطر اینکه باعث میشه، باعث حرکت و پویایی واقعی یک شخص به دنبالش اشخاص و میشه گفت یه ملت یا یک کشور، و به تبع بالاتر آرمان‌های بزرگتر. آرمان بالاخره اندازه داره دیگه، اندازه‌ی یک شخص باشه یا ملت باشه یا جهان، که تبدیل به آرمان جهانی میشه که
مراتبی دارن.
بله.
خب
خواستم بگم که حتما برای همه افراد همچین تحولی ایجاد نمی‌کنه. خیلی هستن که آرمان دارن، هدف دارن، ولی شب راحت می‌خوابن، به زندگی عادی. یعنی میخوام بگم که بعضیام هستن که همچین تعریفی رو ندارن از آرمان، که حتما باید براش تلاش بکنیم، خوشبینن به آینده.
خب ممنونم خانم ظهیری. از همین ابتدا پس مشخص شد که آرمانگرایی قطعاً یک تفاوت‌هایی با خیال پردازی، بلند پروازی، آرزو و به قول دوستانی که حالا اینجا توضیح دادن، آیا همون هدف هستش یا آرمانگرایی برتر از همه این هستش؟ یک تعریف جامع و کاملی از آرمانگرایی برای ما دوستان عزیز شنونده و دوستانی که در اینجا حضور دارن بفرمایید و ضرورتش رو هم بگید تا انشالله به بقیه مباحث و سوالات هم برسیم.
بسیار. من ابتداعاً یه کوتاه جمله‌ای رو عرض می‌کنم. آرمانگرایی هدف غایی هستش، یعنی اون نهایتی که ما می‌خوایم بهش دست پیدا بکنیم. سوره زاریات آیه 56 می‌فرماید و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خوب بندگی کردن خدا و بندگی میشه هدف غایی از خلقت، اما خیلی چیزای دیگه شما تو خلقت دارید دیگه، درسته؟ یعنی همه این برنامه‌های زندگی شما که در مسیر تعالی و کمال و رسیدن به اون خوب بندگی کردن هستش، اینا هم اهدافه. خیلی ها خودتون تو مباحثی که مطرح کردین، شیرین مطرح کردین، ببینید ما اهداف کوتاه مدت، میان مدت، دراز مدت و اینا هم اهداف زندگیمون هستش. ببینید قرآن خیلی زیبا صحبت میکنه، وقتی با پیامبر داره صحبت میکنه و هدف از ارسال رسول رو برای ما تعریف میکنه، میگه لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان و انزلنا الحديد فيه بحث شديد. بعد دنباله های داره، ولی چی؟ لیقوم الناس بالقسط. تمام اینها زمین سازی هست برای که مردم، نه پیامبر، مردم قسط و عدل رو برپا بکنن. این شد آرمان، یعنی اینکه خدا اومد کمک کرد به این مردم، پیامبر براشون فرستاد، کتاب و حکمت دستشون داد، زمینه های عدالت گستری رو به اونها آموخته، اینکه کتاب و میزان ترازو رو بهشون داد، بعد یه وقتایی هم گفت که از آهن و شمشیر استفاده بکنید، حتی مبارزه بکنید، با اینکه اینا همه ابزارهای خوبی بوده، اما برای این بوده که شما به اون آرمان بزرگتون که ایجاد قسط و عدل در روی زمین هست برسید. باز خدمتون عرض میکنم، مؤمنین کسانی هستن، ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، بندگی خدا میکنن و طاغوت گریز هستن. اتفاقا توی یک صحبتی که از دوستان ما بود گفتن که آرمان خواهی در جریان تجددگرایی دوچار تحول شده. دو تا مشکل رو باباش روبرو شدیم، یکی عملگرایان آمدن در مقابل آرمان خواهان و آرمان گرایان با ما صحبت کردن، اومدن ما رو منحصر کردن در خوب عمل کردن و یا اصلا خود عمل کردن، بعد ما رو از آرمان هامون جدا کردن. مشکل دومون آرمان رو کنار، که تو صحبتای همشیر علی هم بود، آرمان رو در مقابل آرزوهامون قرار دادن. قول آرزوی تو اینه که مثلا پولدار بشی، آرزوی تو اینه که مثلا پزشک بشی، ولی اگر آرمانی نباشد که این آرزوی تو که اگر هم قرار تازه تحقق پیدا بکنه سمت سو بده، جهتت بده، یه آدمی هستی که به سرمایت رسیدی ولی نمیدونی باید ازش چگونه استفاده بکنیم. پس بنابراین دو تا خطر ما رو الان در مقابل این فهم از آرمانگرایی که چه کار میکنه، عمل ما را سمت و سو و جهت میدهد، تهدید میکنه. یکی اینه که عملگرایی آرمانهای ما را تحت تاثیر خودش قرار بده، منهای آرمان عملگرا باشیم. دوم آرزوهای دور دراز هستش و در جریان تجددگرایی هم آمدن ما رو به عملهای مبتلا کردن که از آرمان هم جدا بکنن. یعنی اونجا که قرآن میگه ان عبدالله و اجتنبوا الطاغوت، میگه ستیز داشته باشین، اهل مبارزه باشید، بدانید چی رو میخواید چی رو نمیخواید تو جامعتون، چه چیزهایی براتون اصیله و چه چیزهایی برای شما اصلا قابل مسامحه و تسامح نیست. ولی الان شما شعارها رو نگاه بکنید، میگه که توی یکی از دوستان فکر کنم اشاره کرد تو دهکده جهانی، میگه که اهل صلح باشید، همه با هم دیگه خوب زندگی کنید. بله، ما اصلا اسلام پیامبر رحمت للعالمینه، پیامبر مهرورزه، اما یه خط قرمزهایی رو داره که عدول از اونها نمیکنه، ولی اون که بره تو شعب ابی طالب خیلی قشنگ بود. شما اشاره کردین که زمینه برنامه از صحبت های امام معظم رهبری هست. امام معظم رهبری بعد از اون بحث آرمان خواهی که عدالت رو مثال میزنه،
میدن، بعد میان توی فاز دومش بس اقتصاد مقاومتی رو مطرح میفرمایند، گرچه این ذیل اون است. دقیقا همینطوره، یعنی این برگرفته از سبک زندگی نبوی و علوی این سخن مقام معظم رهبری. میگه که او پیامبری که برای قسط و عدل و جامعه‌ای که درش بله مهرورزی عدالت هست، اما تو کجا میره؟ تا شعب ابی طالب و معاصره اقتصادی میره، اما از آرمانهاش دست بر نمیداره. بنابراین صلح در همه حال، زندگی کردن با همدیگه در همه حال، عدول از آرمانها برای ما ممکن نیست. این آیه بود که نازل شد برای پیامبر گرامی اسلام. بنابراین جمله‌مو که گفتم خلاصه میکنم این گونه هستش که ما قدرت تطبیق و مواجهه با واقعیت‌های اجتماعی رو آرمان‌خواهی یک تنظیم برنامه است. آرمان‌خواهی یک تنظیم برنامه است. سمت و سو دادن برنامه‌های ما هستش. البته موتور حرکتم هست.
درسته.
دارم جواب شما رو میگم خانم شیرعلی که فرمودین که فرق بین آرزو چی. خب آرزو هم همینطوره دیگه، معنی آرزو میکنم مثلا فلان کار ازش رو. اونجا آرزو یک مقدار درش سکون وجود داره، اگر در این با این آرمان خواهی عجین نشه، همراه نشه، به خصوص آرزوهای طولانی که پیامبر ما رو نهی کرده، این اخفف ما اخاف علا امتی اتباع الهوا و طول العمل، اونجا ما رو نهی کرده از آرزوهای دوره داره. ولی آرزوهای کوتاهی که تو مسیر برنامه ریزی ما هست، این اشکال نداره، خوبم هست، گفتیم ارتضای جوانی هم هست، به نظرم میاد یه وقت هم با هم صحبت کردیم تو این زمینه. اما این که گفتم موتور حرکت میشه، آرمان خواهی جهت دهنده است، آرمان خواهی تنظیم کننده است. رابطه بین واقعیت ها و قدرت تطبیق ما با واقعیت ها و تنظیم برنامه بر اساس این آرمان خواهی هستش که فرق میکنه با اون آرزو که سکون داره. طرف مثلا فکر میکنه که آره خوبه یک شبه معجزه اتفاق بیفته، برنده بشم، یکی بیاد در خونمو بزنه، یکی دستمو بگیره، اون وقت این طرف ازدواجش رو بر اساس آرزوهاش بنا رو بر این میذاره یه اتفاق بیفته، تلاشش رو به حداقل یه اتفاق بیفته، مثلا من یه جا برم با یه سرمایه داری مثلا به اینطور برسم، آرزوش اینه که سرمایه دار بشه. اما اینکه من توی این زندگی‌های امروزیای ما، چون پیامبر و امیرالمومنین علیهم السلام و صلوات الله علیهم اجمعین رو براتون مثال زدم، اما تو زندگی پروفسور حسابی رو بخونید، جوونید دیگه، شما همتون دانشجویید، با برنامه‌های شما هم زندگیشون خیلی تطبیق داشته. زندگی شهید بزرگوار چمران رو بخونید. مصطفی چمران میره تا اون بالاها، میره تا ناسا، میگه بیا دیگه همه چی بهت میدیم. نمازتم بخون، روزتم بگیر، کسی به کاری نداره. بعد یهو یک میبینید صدای فریاد مردم فلسطین رو میشنوه. میگه نه، آرمان من به این میگه این علم باید ابزار خدمت برای من باشه. بر میگرده، وگرنه توی مسائل ظاهری نه درسم خونده تو کشور ینگ دنیا، اونجا هم زندگی کرده، از ابزارهای اونجا هم خوب استفاده کرده،
برترین علم رو هم داره.
بله. یا مثلا خود پروفسور حسابی تو زندگیش میخونید، من این رو با بدون واسطه از زبان خود آقا پسرش شنیدم، میگه اصلا اونجا برش زمینهای کار فراهم بود.
بله.
حالا که دیگه تخصصای تو اصلا که نیاز ماست، تو بیا برای ما کار بکن، همه چی هم بتونی. گفت نمیشه که، اونجا من یاد اون مردم و محرومیت ها اونجا، اون کشورم اونجا نیاز داره، جز مؤسسین دانشگاه تهران هستن ایشون. میاد این اون آرمانگرایی است، این آرمانگرایی عمل داشته، چه عمل زیبایی هم داره، میاد تون بین مردم، ما کنار خودمون میبینیم. یه شبهه هم تو جامعه ما الان وجود داره، آرمانگرایی رو خیلی بردن تو حوزه فردی، ما رو از حوزه عمومی و اجتماعی دارن جدا میکنن. تا میگیم فلانی آرمانگرای، عجب آدم مهذبیه، تو مسجد ها پیداش میکنیم، خیلی ارتباط نداره با مردم، خیلی مسئولیت خاصی نمیپذیره، این آدم آرمانگرای، فکر کنم یا آدم زاهد عابد. یه فرق بین این زاهد عابد و عالم هست که امیرالمومنین علیه السلام خیلی قشنگی رو میگه، شعر مولانا هم هستش در این زمینه. حالا روش یه تأملی داشته باشیم که این آرمانگرایی ما رو قرار جدا بکنه از جامعه، ببره یه گوشه‌ای، بالاخره اهل زهدی و اهل تسبیح هزاردانه یا نه، یه آرمانگرایی ما رو میاره تو دل جامعه، منتها یک انسان سالم تحویل جامعه.
درسته. خانم ظهیری یک جمله هم در مورد ضرورت آرمانگرایی بفرمایید برای عزیزان، بعد انشاءالله میریم به سراغ سوالهای دیگه. اصلا چه ضرورتی داره، چه اهمیتی داره که ما آرمانگرا باشیم و به آرمانهای خودمون پایبند باشیم، به دنبالش باشیم؟
ثبات قدم ما در آرمانگرایی. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم.
درسته. خب بریم به سراغ سوال دیگه. حالا من نمیدونم عزیزانی که اینجا حضور دارن، باز هم میخواییم در مورد این که چرا بعضی موقع آرمانگرایی تبدیل به خیال و توهم میشه، در مورد این هم صحبت بکنیم. یعنی به قول سرکار خانم تبسی میگفت خیلی آرمان دارن، هدف دارن توی زندگیشون، اما هیچ کاری نمیکنن. چه لوازمی لازم است کنار آرمانگرایی قرار بگیره تا ما به اون هدف غایی که سرکار خانم ظهیری ازش صحبت کردن و تعریف آرمان رو برای ما گفتن برسیم به اون هدف غایی؟ بالاخره خانم توسط فرمودن هر کسی در زندگی شخصی، فردی و اجتماعی خودش یک سری آرمان‌ها و هدف‌های غایی داره. برای رسیدن به این آرمان‌ها و اهداف غایی چه چیزهایی لازم داریم که خدای نکرده تبدیل به خیال و توهم نشه؟
من میشه صحبت کنم؟
خواهش میکنم. خواهم تلاشی بفرمید.
من میخواستم بگم که خیلی از حالا دارید منحصرا میگید که بیشتر دارن جوونا آرمانگرا میشن، یا مثلا آرمانگرای بیشتر واسه جووناست که روحیه شادابتری دارن. به نظر من چیزی که تبدیل میکنه آرمانو به یه تخیل یا به همون آرزو، آرزوی محال و دست نیافتن، اینه که زمینه هاش تو جامعه فراهم نیست. یعنی از خانواده کوچیک شروع میکنیم. من جوون یکی از آرمانهام اینه که مثلا دندونپزشک بشم، ولی مثلا خانواده من، اطرافیان من، واقعا این چه آرزویه داری؟ یا مثلا سرکوفت زدن، تو دل خالی کردن. خب من جوون اونقدر به نظر خودم روپام وای نستادم، یعنی نیاز به حمایت اطرافیان دارم،
نیاز به تجربه داریم،
نیاز به کمک دیگران دارم. ولی وقتی که حالا میگم این جامعه کوچیک خودم، خانواده‌ام بود، تو جامعه بزرگتر میریم، تو جامعه بزرگتر میریم دانشگاه، مثلا من میگم من میخوام این ترم معادلمو 20 بشم، همه مثلا دوستام، اطرافیانم یه جور دیگه بهم نگاه میکنن. اینی که دارم میگم تبدیل میشه به یه آرزوی محال، یا اینکه طرف تلاش نمیکنه برای رسیدن بهش، همین زمینه نداشتنه. یعنی هیچ کس کمک نمیکنه برای اینکه، یعنی چون جا نیفتاده تو جامعه که آرمانگرایی چیه یا خوب و بدش چیه.
پس اون هدف غایی که شما مثلا توی زندگی شخصیتون دارید، یکیش نبودن زمینه است که نمیتونید برسید به اون هدف غایی به نظر خودتون. خب بقیه دوستان، خانم حاتمی بفرمایید.
یکی چیزی که من فکر میکنم وجود داره کمبود آموزشه. یعنی حتی شما شاید حالا دندون پزشکی اینا رو مثال زدن، ولی خب بیشتر من فکر میکنم اینا، خب اینا چیزایی هست که توی زندگی لازمه، ولی اون هدف درست رو جوانای ما ندارن توی زندگیشون. و اون آرمانگرایی که حالا با این همه توضیحاتی که داده شد، همونجوری که خانم ظهیری گفتن، همش اومده تو حوزه فردی. من فکر می‌کنم تمام اهداف و آرزوهای فردی باید در راستای یک آرمانی قرار بگیره که در اجتماع محقق میشه. یعنی همه باید تلاش کنن به یک آرمان بزرگ اجتماعی برسن. یعنی آرمان ساحتش خیلی بزرگتر از اینه که توی زندگی همه بخواد مثلا در کنار آرزو آرزوهاشون قرار بگیره. آرزوهای اینها باید کمک کنه که اینها به اون آرمان در اجتماع برسن. یا همون دندون پزشکی که حالا مثال زدن، یا همون معادل، اینها باید کمک کنه. خب بالاخره دندون پزشک بشی که چی؟ یا مثلا معادلت 20 بشه که چی؟ اونی که بالاتر از ایناست، اون میشه آرمان. اینها آرزوه، و اینکه حالا چرا به آرزوشون نمیرسن، چرا به اینا، درسته. مثلا دلیل همین که رهبر هم انقدر تاکید دارن، میگن آرمانگرا باشید، بیاد، بعد میان آرمان رو مشخص میکنن، مثال میزنن، مثالای مختلف، اینکه جوونا انقدر درگیر آرزوهاشون هستن که اصلا آرمانو فراموش میکنن. مثلا اینکه مثلا ما قراره بریم طبقه دوم، انقدر درگیر راه پله میشیم که اصلا فراموش میکنیم قراره بریم طبقه دوم. توی پله ها گیر کردیم، توی آرزوهامون گیر کردیم و اصلا به هدفمون نمیرسیم. و دلیل این من فکر میکنم کمبود آموزشه، کمبود اطلاع دادن به دانشجوهاست.
حالا خیلی از دوستان اشاره کردن که یعنی خانم توسی اشاره کردن باید زمینه وجود داشته باشه، خانم حاتمی فرمودن باید آگاهی وجود داشته باشه. شما چه لوازم دیگه ای رو باید به این زمینه کنیم، به این لوازم دیگه، برای اینکه راحت تر بتونیم به اون هدف غایی خودمون برسیم؟ شما فکر می‌کنید چه چیزایی لازمه؟
حالا با توجه به همون آیات مبارکه‌ای که ایشون فرمودن، استاد فرمودن، درست خداوند پیامبر رو فرستادن واسه اینکه مردم به یه هدف غایی که همون عبادت و بندگی محض و زیبای خداوند هست برسن، ولی اینم نیست که همه رو تحمیل بکنن. ما داریم که پیامبر بهشون وحی شد که حق نداری چیزی رو تحمیل بکنی، باید دعوت کنی، زور بالا سر کسی نباشه، ولی گاهی وقتا ممکنه باید زورم باشه، ولی در موقعیت‌های خاص، ولی در ابتدای امر زوری نیست، یعنی اجباری نیست. یعنی شما اگر توی الان تو موقعیت الان ما یک اجباری هم بهمون بشه میتونیم قبول نکنیم. ما داریم خیلی از مقاومت‌هایی که توی جنگ شد، توی دفاع مقدس شد، خب زور اجبار زیاد بود بالا سر رزمنده ها، ولی چرا دست به از اون آرماناشون برنشن؟ چون خودشون خواستن. یکی از لوازمش اون خودسازی شخصه.
خانم صدرای شما هم بفرمایید.
حالا من بر خلاف حرف دوست عزیزمون، نظرم اینه که ما هیچ وقت نباید تبلیغاتی که حالا توی جهان انجام میشه رو فراموش بکنیم. ما نمیتونیم فقط یک مثلا فکر کنیم یه شهرستان یه شهر کوچیک یا حتی فقط کشورمون رو ببینیم. همه تبلیغات ها، همه کارهای رسانه‌ای برخلاف اون آرمان هایی هست که یک مسلمان داره. ما هیچ وقت نمیتونیم اونو دست کم بگیریم، چون واقعا تاثیرگذاری اون تو کوچه بازارامون هم حتی دیده میشه. اینکه ایشون میگن مثلا آموزش نداشته باشه، خودپویایی داشته باشیم، آره خیلی مهمه که یه نفر خودش بخواد، ولی تبلیغات
گفتم منتظری نباشی که حتما از اون اول یکی بیاد بهت آموزش بده. شروع کنی، مثلا بعضی اشخاص مثل الان دانشجوی ما مشکلش اینه که تا بهش میگه چرا آرمان برتر نداری، برمیگرده میگه که خب آموزش درست نیست، نمیدونم استاد خوب نداشتم، نمیدونم کارشناس درست دیدم، درس پیدا نکردم، یا نه چرا میگن که مثلا استادای خوبی نداشتیم. ما خیلی از اشخاصی که میگن استادای دانشگاه ببخشید، حالا شاید توهین به بعضی از اساتید محترم بشه، خب این حرفایی که خودشون زدن، یعنی من نزدم.
خانم وفای اجازه بدید خانم صدرای حرفاشون رو کامل بکنن، حتما از صحبت‌های صدرای خانم ظهیری هم استفاده بکنیم، ان شاءالله دوستان عزیز شنونده به اون نتیجه که باید برسن زودتر برسن. خانم صدرای
عرض من اینه که اتفاقا ما باید این از این آموزش‌ها و مهارت‌هایی که حالا به هر طریقی به صورت درست به دست میاریم، باید این پرده هایی که گذاشتن روی واقعیت ها و یه جورایی واقعیت نمایی کردن، یعنی یه چیزی رو برای ما درست کردن، واقعیت نمایی کردن، ما فهم میکنیم این درسته، یه چیزی رو برای ما بزرگ نمایی کردن، ما فهم میکنیم به عنوان مثال قدرت مثلا کشور آمریکا خیلی زیاده، خیلی، در حالی که اینا همش واقعیت نمایی، و اگر کسی واقعا بصیرت داشته باشه و تدبیر داشته باشه کاملا میتونه راه حقیقی رو تشخیص بده از اون چیزی که برای ما به صورت کاذب درست کردن.
خیلی ممنونم خانم ظهیری. خانم صدرایی خیلی قشنگ اشاره کردن، یعنی من مراجعه که کردم به صحبت‌های مقام معظم رهبری در هفته آخر ماه مبارک رمضان، همین صحبت‌های ایشون هم بود که با رسیدن به واقعیت‌ها، یعنی واقعیت‌ها رو بذاریم در مقابل اون آرمانگرایی‌ها، قشنگ حسش بکنیم و بعد به دست بیاریم اون راه نجات خودمون رو برای رسیدن به اون آرمانگرایی. در کنار این سوالی که ما مطرح کردیم که حالا چه لوازمی ضروری است برای رسیدن به اون اهداف غایی و اون هدف غایی، در مورد این واقعیت ها هم صحبت بفرمایید. من یک جمله خیلی کوتاه از مقام معظم رهبری الان اینجا دارم که فرمودن البته باید واقعیت ها را به معنای واقعی کلمه دید، نه آنچه که به عنوان واقعیت به ما القا می شود.
خواهش می‌کنم. بسیار خوب. من با توجه به این که به هر حال فرصتمون محدود هستش، امیدواریم حالا بشه یه زمینه این که بتونیم واسه هم در این رابطه صحبت بکنیم، جنبندی بکنم. جملاتی که دوستانمون فرمودن قشنگ بود، به خصوص این که ما بعض اوقات آرمانهای کاذب داریم. من اصلا نمیتونم در مورد آرمانگرایی صحبت بکنم بعد از شهدای عزیزمون نامی نبرم. ببینید، هدف و آرزو تو زندگی هر کسی هستش.
درسته.
مثلا در مورد شهید بقائی که الان یه بیمارستان تو احواز به اسم ایشون هستشون، پزشک بود یعنی هم برنامه داشت، هم تو واقعیت‌های چالش اجتماعی ما که بالاخره کنکور داده بود، رفته بود و درس خونده بود، پزشک شده بود. جالب اینه تو همون دوران بهش مسئولیت می‌خواستن بدن، مسئولیت تو تخصص خودش بیمارستان اینا، گفت که الان احساس می‌کنم جامعه من به من نیاز دارد، به این که من در عرصه دفاع حاضر بشم. این عرصه دفاع نه جنگیدن صرف، عرصه دفاع میشه آرمان. چون ببینید ما که جنگجو نبودیم، جنگ هم داشتیم نمی کردیم، ما دفاع مقدس داشتیم دیگه، تو دفاع بودیم، دفاع میشه آرمان. اما این که تو این دفاع سهم تو چیه، یه آدم عاطل باطلی نیستی، هم تحصیل کرده هستی، هم تخصص داری، هم داری به مردمت کمک میکنی. یه بحثی رو ما داریم تحت عنوان پزشکان بدون مرز. عزیزان ما همشون، شماها باهاشون آشنایی. پزشکان بدون مرز هم برنامه دارن، هم تخصص دارن، هم به آرزوش طرف رسیده. مثلا ممکن بوده آرزوش تو زندگیش این بوده که پزشک بشه. اما اینها بعضیاشون مثلا سال، بعضیاشون ماه، چندین ماه رو میرن به مردم محروم توی مثلا شاه آفریقا، توی مراکز خیلی دوردست به مردم محروم خدمت میکنن. درست. اون خدمته میشه چی؟ آرمان. اما این با همین رسیدنهای واقعیتهای خودش داره خدمت میکنه. و جالب این بود، جمع بین اون آرمانگرایی فردی و اجتماعی هستش. فردیش این بود که این دوستش آدم خدومی باشه، آدم خدمتگذاری باشه، آدمی باشه که در عدالت اجتماعی سهمی خودش داشته باشه. میشه جنبه فردی. جنبه اجتماعیش اینه که من باید در ایجاد عدالت اجتماعی و ارائه خدمت، نوع دوستی برای خودم یه سهمی قائل باشم و در پیش برده این هدف اجتماعی هم این رو پیاده بکنم. وگرنه میتونست بگه که آره من میشینم مثلا لعن و نفرین میفرستم به آدمایی که اهل ظلمن مثلا، یا بیزاری قلبی میجوام از این که مثلا دیگران ظلمه، بدم میاد از ظلم، ولی خب چه کردی برای از بین بردن ظلمه، چه کردی برای پیاده کردن این اینا. میشه اون واقعیتی که باز مقام معظم رهبری تذکر میده، مثلا مقام معظم رهبری میگن که عدالت اجتماعی آرمانه، اما بالاخره این عدالت باید بیاد به این که تو اسراف نکنی، سبک زندگی خودت رو تغییر بدی.
درسته.
اتفاقا اشاره میکنن همونجا به سبک زندگی، ایشون اشاره میفرمایند که باید سبک زندگی تو مطابقت داره با اینکه این آرمان تو باشه یا نه. تو مثلا هم در اون مسیر خودخواهی خودت همه چیز رو برای خودت میخوای، مثلا اون طرف مثلا آب استخرشو پر کرده بود از آب شرب، بهش گفتن که خب بابا این چه کاری تو میکنه، مثلا خب پولشو میدم، من تو میای پولشو میدی، قبض آبش برای من میاد. این اصلا بویی از عدالت و بویی از مثلا همدلی، همراهی با مردم نبرده. این نمیفهمه که سهم من در این عدالت اجتماعی توازن در نوع مصرف هستش. این اصلا این آرمانه، این اون آرمانه است، توازن در نوع مصرف با هم نوعان من خودم رو میشه آرمانه. تو ابزارش چی؟ ابزارش اینه که همین تو زندگی اجتماعی مون. من میخوام این رو بگم، اون آرمانگرایی کاذب رو ما باید از خودمون بگیریم، بدونیم مثلا خودمون آرمان. دوباره برگردیم به بحثمون، آرمانمون چیست. به همین دلیل گفتم که ما وقتی در مورد شهدا داریم حرف میزنیم، شهدا یادم میاد مثل ما بودن، به همسرانشون علاقمند بودن، بچه‌هاشون رو دوست داشتن، اتفاقا خیلی خانواده‌گرا بودن، با مادرشون خیلی مأنوس بودن. اما آرمانه این هستش که الان من یه چیز بالاتری رو دارم، برای رسیدن به او باید از این مسیر بگذرم. روزات همه چیشون گذشتن. این آیه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقتی اومد، این میشه چی؟ اینکه اونی که دوست داری بده در راه خدا، میشه و آرمانه. اما بعد تو زندگی مردم این بود، یکی اسبش آورد داد، یکی گردنبند آورد داد، یکی قطعه زمین داد، این تو همین زندگی مادی شکل گرفت. اما آرمان بود به اینکه در راه خدا کار کردن لذت داره. اگر لذت ترک لذت بدانی، دیگر لذت نفس لذت نخوانی. یه فرقی هم بین آرزو و آرمان همینجا برامون مشخص شد، اینه که آرزوها خیلی جنبه نفسانی داره، مگر اینکه این آرزو گره بخوره با یکی از آرمان‌های ما. اون وقت هستش که اون ترک لذت نفسانی رو برای انسان حاصل میکنه. بنابراین آخر جمله زینب کبری سلام الله علیها میبینید به ظاهر خیلی وقت نرسید با اون آرمان مقابله با حکومت غاصب بنی امیه محقق نشد. شهادت همه عزیزانش داغ دید دیگه اسارت، ولی چون همه این مقاومت ها و جان باختگی ها و شهادت ها و مقاومت ها در مسیر آرمان مقابله با این حکومت غاصب و ضد ارزشیه، باز کلمه رو دقت بکنید، مقابله با ضد ارزش ها و پایداری بر ارزش ها. حالا تو خونه شما ممکنه مثلا تو خونه من بگم آقا دروغ نگو، دروغ نگو، چون راستگویی و صداقت میشه ارزش. مقابله با اون، مقابله با دروغه. من آدم صادقی میخوام باشم، چون تو آرمانهای من به من گفتن ارزشگرا باش. کوچولو شد دیگه، یکی از اون آرمانا شد صداقت، اما شد ارزش. برای زینب کبری سلام الله علیها بعد ما رای تو الا جمیله گو آخای کوچش قشنگی، یه نگاه به ظاهرت بکن، آوردن تو اسارت سخت، نمیدونم تازه برات به قول شما جوونا کری هم دارن میخونن، دیدی داداش تو چجوری خوشتیم، دیدی چه کار کردیم،
اما هدف غایی رضایت و خوشنودی پروردگار.
خیلی قشنگه تو این خلاصه، اون تازه اول برحال داستان رو فکر میکنم دوباره رسیدیم. اما من خواهش میکنم از جوونای ما یه تعاملی داشته باشن. اشکال نداره که زندگی نام خوندن مثل داستان خواندنه، تو یه داستان واقعی رو دارید میخونید، زندگی نامه شهدا رو بخونید، باش مانوس باشی. به خصوص اینایی که به عنوان شاخص از شهدا برای ما مطرح شدن، یعنی داستان سرایی در مورد اینا نه که یکی بود یکی نبود، نبود. میگه تو محله فلان همینی که الان مامانشم پیر شده با ویلچر میارنش، این بچه‌ش این مدلی تربیت کرد که اینجوری شد، تحصیلاتش این بود، مدل زندگیش این بود، خانوادهش بود، تو همین جامعه هم زندگی کرد، تو همین جامعه که بغل دستیش مثلا سیگار میکشید، بغل دستیش مثلا نمیدونم بازی فلان مبتلا شده بود، اینم با او تو کوچه‌شون فوتبال بازی میکرد، اینم مثلا ورزشکار ایتوری بود، اینم تو کلاس درس این مدلی بود، بعد یهو مثلا ایتور تو زندگیش، این اتفاق تو زندگیش افتاد بر اساس اراده و انتخاب و اختیار، نه مجبوری. فهم میکنه یه وقت خودم میگیرن میکنن یه جنگ، حالا مثلا نخور خودی، حالا چه آدم از خود گذشته یه از شکم گذشته، خب ندادم بهت بخوری که تو از شکم نگذشتی، زورکی بود، ولی بر اساس انتخاب و اراده و اختیار و آگاهانه و با بینش قشنگه. روی این بهمین دلیل به خصوص عزیزم دانشجومون که خدمتشون هستیم، دوستاتون رو حالا جدای از این فضای رسانه‌ای گاهی دعوت بخونیم بیایم روش حرف بزنیم با هم دیگه، بخونیم زندگی چه ویژگی‌هایی اینا داشتن که این چنین آرمان‌هاشون براشون اصیل بود.
خب خیلی کوتاه اگر بفرمایید اون زمینه و خودسازی و آگاهی که دوستان بهش اشاره کردن، پس چه جایگاهی داره برای رسیدن به این هدف غایی؟ اینها واقعا مهم هست؟
بله، اونا همش ابزار کاره دیگه. آرمانگرایی بدون مسلح شدن به ابزار برای ما میشه آرزو بازم دیگه. میگه من اینقدر دوست دارم آدم خوبی باشم، اینقدر دوست دارم آدم اهل عدالتی باشم، فقط میشه ابراز علاقه کردن و گاهی هم به صورت میل، خواسته، آرزو، همه اینا مترادفه با مراتبش، با ذکر مراتبش در میاد، اما اونا میشه ابزار کار. پس آرمان خواهی، تو هم سوال خوبی مطرح کردین، آرمان گرایی و آرمان خواهی بدون برنامه، بدون حرکت، بدون ابزار محقق نیست.
بسیار ممنونم از شما سرکار خانم زهیری، خیلی زیبایی اشاره کردید و همینطور دوستان عزیزی که در اینجا حاضر بودنم به زیبایی نکته های درخور تعملی رو بهش اشاره کردن که سرکار خانم زهیری بالاخره جمع‌بندی کردن و ما رو به نتیجه رسوندن. اما در انتها باز هم آرزو میکنیم و خالصانه با قلب‌های شکستمون از خداوند مهربان میخواییم که توی زندگی هامون حتماً یک آرمان غایی داشته باشیم، با توجه به اون آیات زیبای قرآن کریم که این آرمان غایی رو برای ما مشخص کرده، و ازش به غفلت نگذاریم، با آگاهی، درایت، تأمل، خودسازی، نیرو، نشاط و جسم و روحمون بتونیم به اون هدف غایی برسیم، تا انشاءالله خدای مهربان از همه ما راضی و خوشنود باشه. از همراهی شما صمیمانه سپاسگزاریم و همینطور از دوستانی که در اینجا حضور داشتن و با شما خداحافظی می‌کنیم تا برنامه بعدی دانشجو. خدا نگهدار.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، ای در میان جانم و جان از تو بی خبر. جهان پر است و جهان از تو بی خبر، چون پیبرد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر، چون پیبرد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر. نقش تو در خیال و خیال از تو بی نصیب، نام تو بر زبان و زبان از تو بی خبر، از تو خبر به نام و نشان از خبر، آنگه همه به نام و نشان از تو بی خبر. گویندگان گوهر دریای کنه تو، در بادی یقین و گمان از تو بی خبر، چرخ و بیان تو چه کنم زن که تو